بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، ما در جلسات پیش بحث در ارتباط با علم اشراقی بود. در جلسه قبل هم دیدگاه جناب استاد آقای یزدانپناه رو راجع به علم محسوسات و اینها توضیح دادیم. سه نکته محوری مطرح شد. طبیعتا بحث به این شکله: وقتی ما بپذیریم ان نفس و فی وحدتها کل القوا، با تقریر تشکیک خاص الخاصی که نتیجهش این بود ان نفس و فی البدن نفسان، النفس فی العین نفسان. خب، با توجه به این نکته معلوم میشه که نفس شدیدترین اتحاد را، همون بحث فاعل غریب، اینجا اثر میذاره. نفس واقعا فاعل غریب است در تمام اعضا و جواره. یعنی توحید افعالی در باب نفس، وقتی شما جریان بدید توحید افعالی رو در باب نفس که جریان بدید، همه افعال افعال و نفسه. چنانچه توحید افعالی در نظام هستی میگیم همه افعال افعال اللهه. توجه کردید؟ اینجا میشه همه افعال افعال و نفس میشه، به خاطر شدت اتحاد نفس با اعضا و جواره و بدن و آلات و اینها. بر اساس اون نکته دوم که از راه بدن و اعضای جواره، وقتی که نفس متحد با بدن و اعضا و جواره و آلات و اینها باشه، طبیعتا این ارتباط از این کانال با اشیای خارجی مناسب با هر یک از این آلات برقرار میشه. یعنی نقش آلات چه خواهد شد؟ نقش آلات از میان برنده فاصله نفس است با مدرکات مناسب با خودش، فاصله ها رو بر میداره و نفس در یک ارتباط حضوری شهودی مستقیم با محسوسات قرار میگیره. تو این فضا به لحاظ مقدمه و نکته سوم، نوعی از اتحاد و یگانگی بین نفس و شیء محسوس برقرار میشه، به این سبب که اشیاء محسوس که تا حالا برای او وجود نداشتن، الان برای او وجود دارند. اشیاء در عین این که خودشون موجودیت لنفس دارن، ولی در این ارتباط مستقیمی که نفس با اشیاء پیدا میکنه، اشیاء للعالم میشوند. تو این فضا اون نقطه ارتباط و اتحادی که نفس با اشیاء محسوس پیدا میکنه دارای دو چهره میشه. چهره ای که یل المحسوسه، یعنی یل الشیء المادی الخارجیه، چهره ای که یل العالمه. یل العالمه، این چهره یل العالم از یک جهتی به نوعی اتحاد با عالم داره. حالا این نوع اتحادش چیه که دیروزی که از دوستان ما پرسید، همونی که عرض کردیم. ما در بحث اتحاد عالم به معلوم چه نوع اتحادی رو تصویر میکنیم؟ هر نوع اتحادی رو تصویر کردیم به لحاظ، مثلا فرض کنیم که اگه معلوم نفس باشه، قوای نفس باشه، چه بحثایی رو اونجا مطرح کردیم. هر چی اونجا توضیح داده شد، مثلا وقتی ما علم حضوری به یک موجود مجرد مثالی یا موجود مجرد عقلی، که این دیگه خیلی واضحه چون کاملا خارج از ما هستش، موجود مجرد مثالی ممکنه برخی از فرمایشات صدر به گونه خاص باشه، ولی در موجود مجرد عقلانی مثل ارباب انواع، خب اگر ما مشاهده کسی ان قربن مشاهده بکند ارباب انواع را، چه اتفاقی میفته؟ اتحاد عقل و عاقل و معقول رو صدر اونجوری چجوری پیاده میکنه؟ چگونه توضیح میده؟ هر چی اونجا توضیح داده شد برای هر مبنا، چه ملا صدر، چه حاجی سبزواری، چه دیگران، همون رو هم در اینجا مطرح میکنیم. در هر صورت ما میدونیم به گونه ای در واقع ارتباط و اتحاد با اون شی محسوس از جهت چهره یل العالمیش پیدا میشه و لذا مسئله علم و ادراک رو خواهد داد. نکته ای که باز تو فرماشات جناب استاد وجود داره که ترکیبی بین فرماشات صدر متعلین و فرماشات شیخ اشراق هست، گرچه شیخ اشراق نافی میزه تصریح نداره، و اون هم علم حصولی در دل علم حضوریه. یعنی ما وقتی علم حضوری پیدا کردیم، حالا در هر مرحله، مثلا تو عالم محسوس، مثلا وقتی ما همین مباحث مطرح شده، ارتباط مستقیم و علم حضوری که حاصل شد، نفس یک فرایندی در درون خودش داره، دستگاه‌هایی درش تعبیه شده که میتواند او رو تبدیل به علم حصولی کنه، به گونه ای که وقتی شیء محسوس از ارتباط و اتحاد با عالم رخت بربست، چیزی از او در این نفس حاصل مونده باشه. مثل چی میمونه دقیقا؟ مثل فرض کنید که وقتی صدرا که اینجا قشنگ پذیرفته، ما در ارتباط شهودی حضوری با ارباب انواع، خب لحظه این ارتباط چیه و لحظه مفارقت از این ارتباط چیه؟ گرچه صدرا توضیح میده یا مشاهده ان غربنه یا مشاهده ان بعدنه. یک بحثی در جای خودش در مطرح کردیم در بحث‌های پیشین در اسفارونا الان مطرح کردیم که آیا ما وقتی مشاهده میکنیم ارباب انوارا، صدرا میخواد بگه که علم حصولی ازش بر میگیریم یا اصلا علم حصولی بر نمیگیریم؟ همیشه هر وقت ما اون خاطره رو بیاد بریم، یک نوع ارتباط و نگاه کردن به ارباب انواره. این به نظرم نقطه ابهامی در کلمات صدرا هست، مگر ما عبارات رو پیدا بکنیم که به نفع قاعده کلی یه چیزی رو مطرح کنه؟ توجه کردید؟ این باز سوال مهم نیست که مطرح میشه، ولی به نحو متعارف معمولا اینجوری گفته میشه که ما بعد از شهوداتی که داریم علوم حصولی رو شکل میدیم. این همون بحثا رو میایم در علوم حسی هم مطرح میکنیم، علم حسی رو حضوری قرار میدیم، در این بخش از حرفای شیخ اشراق استفاده میکنیم. کاملا علم حضوری مستقیم به محسوسات داریم، منتها در دل این علم حضوری دستگاه های حصولی ما مشغول کار میشه و انشاء صورت میکنه. به خاطر این همین الان این در پیش خودش داره همینجا انشاء صورت میکنه، نه اون گونه که صدرا میگه میریم مثلا جای دیگه انشاء صورت میکنیم، نه همینجا اینو داریم میبینیم انشاء صورت میکنیم. و این باعث میشه بعد از اینکه اون شی از دیدگان ما، مثلا از ارتباط حسی ما خارج شد، اون شی پیش ما میمونه. توجه کردیم؟ و این همون صورتی هستش که در فضای علم حصولی مطرح هستش. حالا این صورت رو کلی میکنیم قاعده تجرید و تخشیر و تجرید، یا نه اون صورت رو کلی نمی کنیم، بلکه اینا موعد هستش که ما ارتباط با ربانا پیدا بکنیم، بحثایی که باز در اینجا هستش. حالا در هر صورت ما در دل این علم های حضوری علم حصولیمون کار میکنه. خب از جمله نتایج این بحث در مسئله تطبیقه که بارها بیشتر عرض میکردیم، که اگر ما بگیم این علوم حصولی که داریم تو فضای همین محسوسات اینها از کجا مطابقه با خارجه، میگیم ارزش مطابقتش از راه چی معلوم میشه؟ از راه علم حضوری معلوم میشه. یا ما خود این صور را از علوم حضوری پیشینمون گرفتیم، یا اگر دیگران با توضیحات یک صورتی رو در ما القا کردن، میتونیم با علم حضوری او رو محک بزنیم. این جای آزمایش و تجربه و آمار این چیزا هست، میتونیم این کار رو بکنیم. حالا تو بحث شیخ اشراق این رو خیلی گفته، اصلا تصریح کرده به این معنا که برای تطبیق دهی علوم حصولی با علوم حضوری ما از همین علوم حضوری میتونیم استفاده بکنیم. این هم نشون میده که خود شیخ اشراق واقعا گرچه تصریح نداره که ما در دل اون حضوری حصولی بر میگیریم، ولی کنه باید این حرفا رو قبول داشته باشه که اون بحث‌های تطابق و این مسائل رو ایشون مطرح کرده. خب با توجه به این نکته معلوم میشه که ما در علم به محسوس سه مرحله علم داریم. یکی علم حضوری مستقیم به شیء محسوس، دو علم حضوری مستقیم به صورت برگرفته شده از همون یا انشا شده از همون شی محسوس. سه، علم ما به محسوس خارجی از طریق این صورت، که اینجاست که علم حصولی شکل میگیره. علم حصولی همون علم به یک شیء است از طریق صورت او در ما. پس بنابراین علم ما به این صورت حضوریه، علم ما به اون شیء خارجی حضوریه، ولی علم ما به اون شیء خارجی از طریق صورت میشه چی؟ حصولی. این نکته است که میخواستیم به عنوان در واقع جنبندی مباحث قبلی مطرح بکنیم. منتها من الان بحثی رو باز میکنم، اینا بحثی است که در معرفت شناسی اینا باید طرح بشه. فقط میخوام حالا چون بحث ما به اینجا کشید و ذهن ها آماده هست، این نکته رو عرض بکنم. و اون پرسشی است که به تدریج در فضاهای جدید برای ما مطرح شده، و اون این استش که و خب در واقع یک نوع رقیب جدی برای دیدگاه شیخ اشراقه. یعنی شیخ اشراق اگه بخواد سالم در بره، نظریه شیخ اشراق بخواد سالم در بره، باید این کتل رو هم پشت سر بذاره، و این کتلی است که در واقع این بحث‌های جدید و اینها برای ما پیش آورده، فیزیولوژی جدید، فیزیک و امثال اینها برای ما پیش آورده. و اون ادعایی است که مطرح میشه، و اون ادعا اینه که آلات و ابزار ادراک موجب فاصله بین مدرک و مدرک می شود. حالا اگر فرض کنیم ما نفس رو قبول کنیم و این حرفا، درسته؟ موجب فاصله میشه. به تعبیر دیگر این آلات و ابزار به خاطر ویژگی‌هایی که دارن به ادراک رنگ میزنند، مدرک را بدون ویژه تحویل مدرک میدن. مثلا چشم به خاطر ویژگی‌هایی که در این دستگاه اعمال شده، خب این باعث میشه خارج بدون ویژه برای ما جلوه بکنه، بدون ویژه برای ما جلوه بکنه. از جمله قرائنی که آورده میشه، مثلا در ارتباط با ابصار، دستگاه‌های مختلف آلت بصری است که وجود داره. مثلا ما آلت بصریمون چشممون به این شکله، ولی چشمون همش که به این شکل نیستش، که حیوانات دیگه شکل دیگری از چشم دارن. مثلا مردم که چشمشون متفاوته، مثلا بعضیا فرضن بیضیه، بعضیا مثلا کشیده مثل خط میمونه. توجه کردید رنگی که مثلا در اون مایه ها و اینها ریخته شده متفاوت، انواع تفاوت ها در این دستگاه وجود داره. توجه کردید؟ خب لذا مثلا اون گونه ای که فرض کنید مثلا یک مار مشاهده میکنه اشیاء خارجی رو، همون گونه نیستش که ما مشاهده میکنیم. یا فرض کنید که اون گونه ای که یک پلنگ مشاهده میکنه یا گربه مشاهده میکنه، اون گونه نیست که ما مشاهده میکنیم، چون این دستگاه متفاوته. اینجا باید فضای شیخ اشراقی چجور عمل کنه، دستگاه شیخ اشراقی میخواد چی بگه، و کلن بحث شیخ اشراق نیست، به طور کل ما باید در اینجا چی بگیم. این بحث مهم نیست که خیلی ها رو مجبور کرده دست بردارن از اینکه علوم حسی ما علوم قابل اعتنایی باشه، دست بردارن از این نقطه. توجه کردید؟ و بعد حرفایی در اینجا زده بشه. خب بحث خوبیه، یعنی برای کلنجار رفتن و بحث چیز کردن بحث خوبیه که آدم در واقع باش حرکت بکنه. این بحثی که الان نمیخوایم واردش بشیم، ولی در اصل دو تا فضای جدی باید درباره او مطرح بشه، درباره این نظر. الان نمیخوایم مفصلش کنیم، ولی همین فی الجمله عرض میکنم دو تا فضای جدی باید پیگیری بشه. یک نکته اینه که حالا این نکته باز یه مقدار یعنی یک نکته دیگه پشت سرش میاد. یک نکته اینی که بسیار در واقع محتمله که ما کاملا دیدگاه جناب شیخ اشراق رو بپذیریم، یعنی اینکه این آلات فاصله نمیندازه بلکه فاصله رو برمیداره، یک دیدگاه کاملا محتمله، خصوصا با توجه به اینکه ما در فرایند شکلگیری موجودات انسان رو کاملترین موجود تلقی بکنیم. ببینید، نباید کسانی که این حرفا رو مطرح میکنن فکر کنن که قدما اصلا به فکر این مسئله نبودن. همون جایی که در مسئله ابصار 17 تا شرط رو مشخص کردن تا یک ابصار کامل صورت بگیره، توجه کردید؟ همش برای همینه دیگه. یعنی میدونن که این آلت مسائلی در پیش داره. راحت راحت اینه که اگه شما پلگ چشم رو ببندید دیگه چیزی نمیبینید. توجه کردید؟ اگر دست بزنید چشم رو کور بکنید خب دیگه چیزی مشاهده نخواهد شد. یا دو تا دیده میشه، یا چهار تا دیده میشه، یا فرض کنید که اگر آسیب بخوره، یا مثلا اگه یک عینک دودی جلوی چشمتون بذارید طبیعتاً به گونه خاص ارتباط برقرار خواهد شد. ارتباط برقرار خواهد شد. یعنی این بحث ها کاملا پذیرفته شده است. قبلا هم به این نکته ها توجه داشتند و در عین توجه به این نکته ها شیخ اشراق این نظریه رو مطرح کرده و ما میتونیم این نظریه رو پشتیبانی بکنیم. یعنی این مباحث مورد توجه است، ولی در این حال میتونیم تو بستر فضای تشکیکی که در حیوانات هست بگیم که کاملتر موجود به همه لحاظ و از جمله ادراکات حسی، یعنی بالاخره یه سال عالم محسوس که بالاخره یک جوری هست در واقع دیگه. ما از میان این همه دستگاه های ادراکی که دوربین هایی که وجود داره برای اینکه خارج رو مشاهده بکنه باید ببینیم کدوم کامل تره. ممکنه این محتمله که بگیم انسان کامل ترین دستگاه رو داره و کاملا مطابق است با همونی رو که در واقع هستش. یعنی چطور میشه در مقابلش حرف زد؟ یعنی کسی این نظر رو بگه که برخی از بحث های دیگر هم پشتیبانیش میکنه، چطور میشه باید جلوش ایستاد؟ بله حیوانات دیگر دستگاهشون ضعیفتره، نمیتونن واقع را، انواع حرف ها اینجا میشه زد ها. یه وقتی بحث اینه که همه واقع مشاهده نمیشه، مثلا ما برخی از رنگ ها رو مشاهده نمیم، مثلا ممکنه که برخی از موجودات دو تا رنگ رو فقط ببینن، توجه کردید؟ بقیه رنگ ها نه، این آسیب نمیزنه خیلی، ولی اینکه یک چیز رو دو جور ببینن، توجه کردید؟ یک چیز رو دو جور ببینن. من میدونستم اگه واردش بشم خیلی گسترده میشه. مثلا ممکنه چشم ها به گونه‌ای باشه که همه چیز سیخکی ببینه، ولی برای خودش دیگه عادت دیگه، همه چیز همجوری میبینه. ممکنه چشمش به گونه‌ای باشه که همه چیز رو عریض ببینه. توجه کردی؟ ها؟ انواع تغییرها داره حاصل میشه، درسته؟ اینجوری داره. حالا در صورت یک چیز رو دو چیز دو جور داره مشاهده میکنه مثلا، و اینجا هاست که یه مقداری مثلا فرض کنیم که محل بحث گفته بود، و الا این که برخی چیز رو میبینه برخی چیز رو نمیبینه اون بحثی نیست. ما چشمون اینجوری، یکی چیزی تیستره، اون خاکای درون این بافتار هم ممکنه مشاهده بکنه. این الان محل بحث ما نیست. محل بحث ما اونجایی هستش که در واقع یک چیز واحد رو متفاوت میبینه. ببینید حتی بحث اونجایی نیستش که یک شی ابعاد گوناگونی داره که از هر بعدی که نگاه بکنید یه جور دیده میشه. اینم حتی محل بحث نیست، ولی این رو با توجه کرده، چون برخی از مثالهایی که بعضی میزنن این به اینا توجه کردن، در حالی که اینا اصلا محل نزاع نیست، این محل نزاع اصلی نیست. توجه کرد چی شد؟ پس دیگه الان دارم وارد تفصیلش میشم. پس هم این که برخی از چیزها دیده بشن برخی از چیزها دیده نشن و اینها محل بحث اصلی نیست. مثل اینکه اصلا کرم هیچ چی رو نمیبینه، این که نمیشه که آه این چون هیچ نمیبینه من میبینم پس معلوم نیست باشه یا نباشه، نه. این که یک چیز از ابعاد متعدد گونه گون دیده بشه به لحاظ ابعاد متعددی که خود اون شی داره، مثلا شما یک ساختمون رو از این ور ببینید خب خیلی چیزاش مشاهده نمیکنی، از یه طرف دیگه برید یه چیز دیگه مشاهده میکنی، در اون بیای یه چیز دیگه مشاهده میکنی. اینم محل بحث نیست که برخی از شواهدی که گاهی اوقات افراد میارن برای ایناست. مثلا در نقد عرفان اینا از این مثال زیاد زده میشه که کاملا اشتباه است. توجه کردید؟ پس اینها محل بحث نیست. محل بحث در جایی هستش که یک چیز دو جور دیده بشه به خاطر تفاوت دستگاه ادراکی. توجه کردید؟ به خاطر تفاوت دستگاه ادراکی. خب پس یک بحث اینه که بگیم نه کاملا این محتمله، بگیم بر اساس مؤلفه های فراوان دیگری که ما داریم توضیح بدیم، بگیم انسان کاملترین نوع ادراک رو داره و بقیه مختلف میبینن، بقیه پشت شیشه و چیزا و اینا دارن میبینن، ولی انسان نه، انسان کاملترین موجود هست و لذا همه ادراکاتش هم کامل ترین هستش، چشمش هم کامل ترین، اون هر چی که میبینه همونی هستش که در واقع هستش. توجه کردید؟ یک فضای بحث اینه. اما یه فضای بحث دیگر، یه فضای بحث دیگری که میشه باز کرد اینه که، حالا من خیلی مقدمات باید میگفتم تا به اینجا برسم، ولی برای اینکه دیگر این ترک کردیم این را مرز بکنیم، یه فضای دیگر اینه. شما با هر دستگاه بصری که فرض کنید فرق بکنید، گونه گون باشه و چیزهای دیگر، اینک بذارید نذارید، هر چیز دیگر، مایه ممکن رنگ های مختلف باشه و هزاران چیز دیگر، نوع باستاب های چیز دیگری که مثلا میشه، بالاخره مدرک و دستگاه ادراکی که ما در این فضا برای خودمون در نظر میگیریم، شما هر چیزی که در نظر بگیرید چند تا نکته مسلم رو نمیشود انکار کرد. و اون این هستش که وقتی ما داریم با این دستگاه ادراکی داریم مشاهده میکنیم چیزهای مختلف را، قطعاً به لحاظ هر تیکه از ادراکی که تو اون فضا رخ میده یک چیزی در خارج هستش که تناسب دارد با این روی که الان من دارم مشاهده میکنم، یعنی کاملاً خود ساخته به لحاظ این آلت ادراکی نیست، بلکه چیزایی در خارج هستش که البته با توجه به اون دستگاهی که من دارم اینجور داره ادراک میشه. نکته زیباداری که اینجا توجه میشه که البته اینا قواهای بالاتر داره حکم میکنه این هستش که واقعا شگفتی هایی که در هر جهان وجود داره، مثلا جهان یک مار، جهان یک حیوان دیگه، حیوان دیگه، تا مثلا انسان برسه که این همه داره شگفتی ها رو مشاهده میکنه. خب اولا همه چیزهایی که در بیرون هستش رو داره به گونه متناسب با خودش مشاهده میکنه، و ثانیا جهانی رو که او مشاهده میکنه کاملا حساب شده و دقیقه. توجه کردید؟ یعنی با تمام ریزکاری ها، با تمام نظم ها و شگفتی هایی که داره مشاهده میکنه، یعنی به لحاظ مباحث الهیاتی دارم عرض میکنم، از نگاه او این چیزها قطعیه. یه چیز دیگر هم الان اگر ما این بستر رو کاملا بپذیریم، یعنی بپذیریم دستگاه عوض بشه، نگاه عوض میشه، جهان به گونه دیگه در میاد، وقتی سر رو بالا میاریم میبینیم چه شگفتی عظیمتری ما باش روبرو هستیم. یعنی وقتی که ما سر رو بالا میاریم متوجه میشیم ادراک است و مدرک است، مدرک است و مدرک است، و تفاوت چجور مثلا وقتی صورت یک انسان یه خورده ابرو بالا پای میشه یک شکل دیگه درست میشه، یه خورده بینیش کذا شکل دیگه درست میشه، و چه نقش های عجیب و غریب زده میشه. خداوند ببینید چی کار کرده و کجای کار ضربه میخوره، کجای کار دچار مشکل میشه. چون ما میگیم با یک نیروهای حاکمتر متوجه شدیم سیستم ها به این شکله. توجه کردید؟ و بعد این دستگاه رو ما مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم، قشنگ میگیم این اینجوری میبینه اینجوری. ببینید حالا تو این فضاها این آلت ادراکی، این آلت ادراکی این جهان رو اینگونه ببینه، یعنی هزاران هزار جهان خداوند از ترکیب این فضاها چیکار کرده؟ ایجاد کرده. و این خودش یک شگفتی فوق العاده باشکوهه. توجه کردید؟ شگفتی فوق العاده باشکوهه. همه چیز هم سر جای خودش هستش. حالا ممکنه موجودی اصلا متوجه نشه، موجودی اصلا متوجه نشه که یه چیزایی رو متوجه میشه که یقینی و 100%، یه چیزی رو متوجه نمیشه، نش. یک موجود متوجه این شگفتی ها میشه، با موجود متوجه این شگفتی ها بشه. بله، تمام این نوسانات و تحولات در بستر یک سری امور قطعی و یقینی 100% داره انجام میگیره. من میدونم الان خیلی مبانی اینها با پیشتر میگفتیم تا این بحث رو برخیر قبلا عرض کردم. توجه کردید؟ این بستر تحولات در یک بستر علم صورت میگیره و همه چیز سر جای خودش هم هست. ممکنه حالا بعضی اینو همین مسائل رو صراحت میگفتن در ادراکات عقلی و اینا هم، من در فضاهای ادراک عقلی هم باید توجه بکنید ما یک سری ادراکات عقلی مسلمی داریم که تحت این فضا نیست، مثل وضع اجتماعی نقیزه و همسال اینا. بله ممکنه کسی قدرت ادراک عقلی در این مرحله نداشته باشه، این رو درک نکنه، ولی اگر داشته باشی مطابق با واقع این رو درک خواهد کرد. توجه کردید؟ یعنی ما یک سری ادراکات عقلی مسلم داریم، چون چند تا ادراکات حسی هم یک سری مسلم مسلم وجود داره و یک چیزایی در نوسانه. تمام این تحقیقاتی که الان مطرح میشه به لحاظ علوم مختلف تجربی که مطرح میشه که میتونه یک گوشه‌ای به مباحث معرفت شناسی داشته باشه، اینا نوسانات موجود در بستر علم رو داره توضیح میده و شرح میکنه و اینا بر زیبایی مسئله ادراک می افزاید و نه بر فرض کنید که فضاهای منفی و اینها. زیبایی چی؟ نه شبهه نیست تو، یعنی چیز قشنگ که اونها اینا شبهه یا یک مقدمه است برای بحث چیزهای دیگر و فضاهای دیگر، مثل بحثی که دکارت مطرح میکنه. مثلا دکارت وقتی میگه من اینجوری میبینم، میگه بعیده که خدای متعالی که من اثبات کردم بخواد لحظه به لحظه به منو فریب بده. توجه کردید؟ یعنی میخوام بگم این اکتشافات و کشفیات اگر یقینی بشه چیزی به هم نمیخوره. توجه، یا یقینی نیست یا یقینی هست، چیزی به هم نمیخوره. فقط این تو فضای تعامل لایه های متعدد ادراکی که اون بحث البته باید پیاده بشه، متعدد ادراکی ما داریم هی به فضاهایی از این نظام هستی پی میبریم، مشکلی ایجاد نمیکنه از این، از هیچ حیثی. شما باید بسترهای ادراک و لایه های ادراک و تعاملات و همینا رو باید بپذیرید تا اینا رو قبول کنید. وقتی اینا رو قبول کنید تازه با شگفتی های عظیمتر دارید روبرو میشید. چطور شما اینا رو مثلا عاملی قرار دادید برای اینکه هر ادراکی زیر پاش رو خالی کنید؟ توجه کردید؟ اینم تکمیلی که خواستیم از کنیم. ما از بحث علم اشراقی خارج میشیم، بحث جدیدی رو باز میکنیم، گرچه خیلی دوست میدارم که این بحث زود تمامش کنیم. حالا در هر صورت ما باید جلساتی رو که باقی مونده است از امسال برای حکمت اشراق به پایان برسه. بحث دیگری رو که باز میکنیم بحث منطق اشراقی است. طبیعتاً ما در اینجا اولا این نکته عرض بکنم، شیخ اشراق مباحث منطقی گستردهش تو همین حکمت الاشراق هست. البته تلویحات هم یک منطقی داره، تو این چاپ ها وجود نداره، ولی گزارشاتی از او در آثار شارحان هست، ولی خود کتاب هم هست ولی منتشر نشده، ولی همین شارحان تطبیقاتی و اینها مطرح کردن. بیشتر بحثش تو همین حکمت اشراق هست به نظرم با هست. بله تو اون چیز آورده، هانری کورمن تو اون بخش گزارش هایی ازش کرده، تو اون بخش فرانسوی زبان فرانسویش گزارش هایی کرده هست، ولی چاپ نشده. ولی در هر صورت ما اون چیزی که الان میگیم از منطق حکمت الاشراق مطرح میکنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که خب بحثایی که ایشون همراه با مشا گفته اونها دیگه طرح نمیشه. این تمام دستگاه منطقی که شیخ اشراق قبول کرده رو نمیخوایم اینجا طرح کنیم، فقط و فقط اون ابتکارات و ابداعاتی که شیخ اشراق در فضای منطقی مطرح کرده و مؤثر هست توجه به اونها، حالا یا میپذیریم یا نمیپذیریم، اونها رو مورد بحث قرار میدیم، گرچه همینها رو ما میخوایم که مختصرتر مطرح بشه. اولین بحثی که طرح میکنیم دیدگاهی است که ایشون زیل عنوان تعریف مفهومی آورده. تعریف مفهومی در قبال آنچه را که مشروع به عنوان تعریف حدی ماهوی مطرح میکنه. خب شیخ اشراق اولین گامی که اینجا برمیداره تخریب قواعد حکمای مشروع هست در تعریف حدی ماهوی. چون مشروع در بحث تعریف میگن بهترین تعریف چیه، حد تام چیه، اینه که اجزاء ذاتی ماهیت یک شی کنار هم چیده بشه و بدین وسیله خود اون شی معرفی بشه. مثلا اگه میخوایم بگیم الانسان و ماهو میگیم چی؟ حیوان و ناطق، که حیوان جنسش باشه، جزء اهم ذاتیش باشه، ناطق هم جزء اخص ذاتیش باشه، از ترکیب اینها حد تام که معرفی کننده ذاتیات واقعی و نفس الامری ماهیت انسان هستش معرفی میشه. این بلاز اینکه دوستان دیگه میدونند اینها فضای، و اگر ما به حد دسترسی نداشته باشیم دنبال چی میریم؟ حد ناقص و رسم و امثال اینها میریم. این فضا فضایی است که حکمای مشیا بهش توجه کردن. خب اولین گامی که شیخ اشراق برمی‌داره در ارتباط با هضم این قواعد مشائین هست تا بعداً یواش دیدگاه‌های خاص خودش رو پیاده بکنه. سه تا نقد بر حکمای مشیا و بر حکمت مشیا وارد کرده. البته ما یه مقدار سریع‌تر بحث رو مطرح کنیم. اولین نقدی که مطرح می‌کنه اینه که تو تعریف‌های حدی مهمترین جزء خاص و اخص شیه، یعنی جزء ذاتی خاص که همون عبارت باشه از فصل یا صورت اخیره، مهمترین جزء اینه. مشکلی رو که شیخش را مطرح میکنه این استش که شما این فصل و اون خاصه شی رو چجوری بهش دست پیدا میکنید تا بعدا در معرفی شی بیارید؟ آیا این رو در غیر از خود شی در جاهای دیگه شناسایی کردید؟ اگر در جای دیگه بخوای شناسایی بکنی، پس چجوری خاصه این شیه؟ فصل ویژه این شیه؟ پس شما هیچ جا نمیتونید غیر از این شی در جای دیگر دنبال شناسایی این فصل و صورت اخیر برید. خب اگر بخواید فصل اخیر یک شی را از راه مفاهیم عامتری که وجود داره تعریف بکنید، خب مفاهیم عامتر که تعریف شی خاص نمیشه. مثلا فرض کنید یک شیی که اختصاص به انسان داره بخواید به مفاهیم عام تعریف کنید، این ارزشی نداره، خود اون شی بالاخره معرفی نمیشه، درسته؟ خب شما چطور به اون خاصه یک شی راه دارید تا بعد او رو در تعریف شی قرار بدید و خود اون شی رو بشناسید، الا اینکه خود اون شی رو مورد مطالعه قرار بدید، درسته؟ خود اون شی رو هم وقتی مورد مطالعه قرار بدید چجوری میتونید به خاصش راه پیدا بکنید در حالی که خاصش غالبا مخفیه جز اون چیزهایی رو که یا به آلات حسی برای شما واضحه یا از راه شهودهای دیگر کشف کردید، در حالی که شما پای شهود رو هم بستید، میگید حس و اینا که به درد نمیخوره، پای شهود اینا رو هم که بستید، اونا رو که کنار گذاشتید. این تو این جاها ایشون اشاره داره به روش خاص خودش برای معرفی اشیا. خب پس چطور شما به اون خاصه شی راه پیدا میکنید تا در تعریف شی میارید؟ این اولین اشکالی است که شیخ اشراق در ارتباط با عرف مشاع کرده. این متن این قسمت رو بخونیم، صفحه 20 از حکمت الاشراق، یعنی جلد دوم مجموع مصنفات، صفحه 20. از همون صفحه 18 بحث البته شروع میشه، فی التعریف و شرائطه، از اونجا بحث شروع میشه تا میرسه به صفحه 20، ذیل صفحه 20. در ذیل صفحه 20 اشکال اولش رو وارد میکنه، ثم سلموا ان المجهول، سطر دوم یه سطر مونده این به آخر، ثم سلموا ان المجهول لا يتوصل الیه الا من المعلوم. همه حکمای مشرق قبول کردن که مجهول نمیشه وصول بهش حاصل بشه مگر از راه چی؟ معلوم. یه چیزی باید معلوم باشه تا ما از راه معلوم به مجهول دست پیدا بکنیم. خب اونی که معلومه چیه؟ من این تصمیمات رو عرض کردم، شما از راه حد میخواید برید، مهمترین جزء حد چیه؟ خاصه است. پس شما خاصه باید براتون معلوم باشه تا از این معلوم به اون مجهول دست پیدا بکنید. فذاتی الخاص لشی لیس بمعهود لمن یجهله فی موضع آخر. ذاتی خاص، همون خاصه شی، ذاتی خاصه یک شی معلوم و معهود نیست برای کسی که نمیداند او را در مواضع دیگر. فانه ان اهدا فی غیره لا یکون خاصا به، اگر بخواد معهود باشه در غیر از اون شیء خاص دیگه اختصاصی به اون شیء نداره، پس نمیشه این خاصه رو از جای دیگه فهمید، این که نمیشه. و اذا کان خاصا به و لیس به ظاهر للحس و لیس به معهودن، خب حالا که اختصاص به این شی داره این از جاری نمیشه فهمید، از سوی دیگر برای حس هم که ظاهر نباشه و لیس به ظاهر للحس و از سوی دیگر معهود هم نباشه از راه های دیگر و لیس به معهودن، فیکون مجهولا با خود اون شی، این خاصش هم مجهوله. فاذا عرف، بگید نه ما تعریف میکنیم، خب تعریف به چی میکنید؟ فاذا عرف ذلک الخاص ایضا، اگر بخواد تعریف بشود این شی، این شی خاص بخواد تعریف بشه تا بعد از اینکه تعریف شد به درد معرفی خود اون شی بخوره. خب ان عرف بالامور العام دون ما یخص فلا یکون تعریفا له، اگر بخواد تعریف بشود به امور عامه، به امور عامه دون ما یخص، نه اون چیزی که اختصاص به این خاصه داره، اگر بخواد به امور عامه تعریف بشه، خب این که نمیتونه تعریف شی باشه، فلا یکون تعریفا له. اگه بخواید بگید نه ما به اون چرا که اختصاص به این شی داره این شی رو میشناسیم، خب این که داستانش باز دور میشه، اون قبلی هم همینجوری بود دیگه، ول جزء الخاص حاله الان ما سبق، جزء اختصاصی این خاصه هم که وضعش همینجوریه، پس شما به هیچ وجه نمیتونید این خاصه رو شناسایی بکنید. پس بنابراین راه چاره ای نیست مگر اونی که ما پیشنهاد میکنیم. ما انشاءالله بعدا مفصل بیان خود ایشون رو داریم. فلیس العود الا الی امور محسوسه او ظاهره من طریق آخر. پس هیچ راه چاره ای برای تعریف یک شی نداریم. شما میگید حد و اینها، حد اینا چجوری حاصل میشه؟ شما نمیتونید به اینا دست پیدا بکنید مگر اینکه فلیس العود الا الی امور محسوسه یا امور اختصاصی یک شیء که محسوس هستش یا ظاهرت از طریق دیگر غیر از حس. این ظاهرت از طریق دیگر غیر از حس صفحه 18 سطر 4 معرفی کرده، قبلا اون عبارت رو خوندیم. صفحه 18 سطر 4 توضیح داده که ولیس مما یتوسل الیه بالمشاهده الحقه التي للحکماء العظماء. یعنی یه وقتی محسوسه، یعنی شهود حسی، یه وقتی شهود حسی نیست، مشهود است از طرق دیگر. مثلا ما حقیقت یک شی رو از طرق کشف و اینها مشاهده کردیم. پس بنابراین برای تعریف اشیا هیچ راهی ندارید مگر اون راهی که من میگم، که راه چیه؟ شهوده، یا شهود حسی یا شهودهای قلبی. کاری که شما میگید به درد نمیخوره، چون برای اینکه شما حدی بسازید مهمترین کار چیه؟ خواسته است. خواسته رو چجوری میخواد بشناسید؟ هیچ راهی براش ندارید که خواسته رو بشناسید. خب الا الی امور محسوسه او ظاهره من طریق آخر ان کان یخص شیئا جملتها بالاجتماع. این نکته ای که بعدا باید توضیح بدم. یعنی شما میگه این امور محسوسه یا اون مشاهداتی که شده، اینا باید به گونه ای باشه که سرجمعش اختصاصی به این شی داشته باشه تا بتونه در تعریف این شی بیاد. مثلا شما از امور محسوسه اگه چیزی از این شی گرفتید یا از راه شهود چیزی گرفتید، یا یکیش کافیه برای اینکه این شی رو اختصاص بده، یا که یکیش کافی نیست، دو تا، سه تا، چهار تا، یه چند تاش بیارید که اختصاص به این شی پیدا بکنه. چون ما بعدا چون تعریف مفهومی رو داریم توضیح میدم یواش یواش که طرح پیشنهادی خود ایشون چیه. و ستعلم و کنه هازا فی ما بعد. ایشون هم میگه ما بعدا این بحث رو مطرح میکنیم. حالا وقتی ما گذشته، ولی دو تا اشکال دیگر هم ایشون بر بیانات حکمای مشا داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
غیر از خود وجود فیلسفه نیست.
چی؟
آیا فرقشه آیا از
درستم؟
بچه یلن عالمی ما اعتقاد
درستم
نیکنیم؟ بچه یلن عالمی
ما
وجود فیلسفه یلن خلقش چه فرق
نیست؟ میگیم فرقی نداره، این از یه جهت عینه، از یه جهت غیره.
خود چیه؟ ما واقعا داریم ما این وجود چیزی با وجود فیلسفه لغیر اعراض؟
آره، مثلا این اعراض فیلی مثلا یه سیاهی درسته، این وجود فی نفس لغیره است به لحاظ همون جوهری که قائم به او هستش. ما این لغیره مطرح منظور ما نیست. مگه ما نگفتیم علم حضور و شی لشی هست؟ این لشی رو از این
مثلا انعکاس آینه صورتی در آینه آفته و حضوره رو میگه.
مثلا را در حسن این نکته توجه کنید، شما اصلا علم رو چجوری معنا میکنید؟ میگید حضور و شیئن لشیئن، نمیگه البته حضور و شیئن مجرد لشیئن مجرد صدا میگه حضور شیئن. خب این لی چجور لی رو میاره؟ توجه کنید، یعنی یک وجود لغیرهی همه معلوم ها برای عالم داره. حالا اگر این مثل صور در ما باشه خیلی واضحه، چون کاملا ما همون جوهری هستیم که این قائم به ما هستش. ولی اگر این وضعیت نداشته باشه، صدرا در ارتباط با علم حضوری ما به امور و مفارقات چجوری این لی رو درست میکنه؟ توجه کردید؟ آره، یعنی دقیقا اون للعالم این چه فضایی باز توضیح داده بشه. یعنی این بس اختصاصی به اینجا اختصاصا نداره. مثلا ما وقتی مثلا بگیم به اغول و مفارقات علم پیدا کردیم پس باب اتحاد با اونها، یعنی چه اتفاقی افتاد؟ بگیم اون عقل حاضر شد لی، درسته؟ حضر لی، پس اون شی داره این که خودش یک چیزیه، الان یک نوع وجود برای من پیدا کرده، یک ارتباطی با من پیدا کرده، که در این فضا میگیم علم اتفاق میفته. که بعضی این لی رو برداشتن اند کردن، اندهو اندالعالم. توجه کردید؟ حالا در هر صورت الان ما میخوام توجه بکنیم به این بعد اشیا. اشیا می توانند بعد اندل عالمی داشته باشند.
اینا از حرف خودش چیز کردن
نه
از
از بحث آره مبانی صد را بحث اعداد عالم معلوم و حضور شیء اندل عالم و للعالم و از این چیزها هست. گرچه ممکن هنوز تشریح خوب نشده باشه، فقط تنها کاری که ما اینجا میکنیم اینه که هیچ فرقی بین اینجا و اونجا وجود نداره. در اون که اون للعالم بشه، هر چی شما چی میگید اونجا اعتقاد قبول دارید، میگید معقول اعتقاد حاصل میشه لیل میشه، اینکه عقل فعال و از عقل فعال بودن نمیندازه که فرنگ مثلا شما مدعی باشه دیگه، اینجا داره این عقل فعال از جون خودش کار میکنه، ولی با شما یه ارتباطی برقرار کرد که لی شما شد، درسته؟ که این همین بحث در ارتباطی با چی مثلا میشه؟ در ارتباط با مثلا موجود حسی هم هست، اگر اشکال هست همه جا هست.
اون جنبه یعنی عالمی که شما فرموده بودید که ثابته، پس اون مجرد میشه؟
اون ایشون میفرماد که تجردی آره ثابته،
تجردی
آره ممکنه علم به متغیر باشه ولی خودش متغیر نیست. راجع مثلا شما که الان احاطه پیدا کرد به اندرون اون حرکت میکنه، درسته؟ ولی شما همه رو جمعا دارید، اینطوری شما همه رو دارید.
حالا یه حالت مبسوطانی داره اون سیکل مائل
عالمه، چی باید تحقیلش کنید؟ اینطور مثلا
یه چهره ای از
بعد یک بعدی از شی هست که میتونه للعالم باشه، عالم به او احاطه پیدا کنی، همون احاطه عالم بر معلومه.
مشکل تفاوت اونجا
پیش نمیاد،
یه چیزی غیر از خود
منه، غیر از خود او از یه جد نیست، چون همون پیش من لمن شد.
از هر بار خودش به نفسش یه فرق داره، اون چه فرقیه بین اون فرق تفاوت
اون فرقش نه بس تفاوت نیست. این وقتی شی برای من حاضر شد، مثلا ما در شهود هر چیز دیگر، شهود خداوند، شهود مثلا عقول و مفارقات، چی چیزی میگیم بالاخره؟ هر چی اونجا بحث میکنیم همینجا هم هست، تفاوتی در این بین وجود نداره. فقط نکته وجود داشت اینکه این متغیر بود، حسی بود، اون متغیر نبود، ولی تو اون جنبه های ارتباط با نفس و اتحاد با نفس و این حرفا که هم همینه، همونجا هم همینه، بالاخره اون شی برای خودش خودشه، برای با من نداره، ولی من به او عالم شدم. اینجا در عین اینکه الان باید یک چیز دیگر مطرح کنیم، یک چیز دیگه مطرح نمی کنیم. این علم حضوری در عین اینکه هیچی نمی افزاید، یک چیزی می افزاید. این همین اتفاقی است که تو علم حضوری داره پیش میاد. ولی از اون مطابقت لازم نیست باشه.
بعد این چیزه، یعنی در واقع هم شهود رو دو تا شهود
گسترش دادیم. آره ما شهود رو گسترش دادیم. لذا هر چی در بحث اتحاد و مثلا استاد از چی رفتن، از بحث اون اشکال و بحث عقل فعال و اینها رفتن، اگه کتاب رو نگاه بفرمایید عقل فعال و که حاجی مثلا عقل فعال رو گفته یک وجود برای خودش داره، یک وجود برای این داره، یعنی ضرورت نداره که حتما فقط اینجا پیاده بشه، در تمام موارد علم همینجوریه مسئله.
با اینکه نفس
یعنی در تمام مواد علم، مثلا ما در فرض همین خود صدر وقتی میگیم ما علم به عقول و مفارقات پیدا میکنیم، این چه اتفاقی در اینجا میفته؟ همین باید بگیم صدر اونجا هم باید همینه بگیم.
بعد این شهود این نفس و هویت عقلی میدونم بنابراین یعنی
درسته؟
این دقیق شعور هستی هم هویت عقلی داره کار خودش میکنه،
داره کار خودش رو میکنه، یعنی وجودش رو داره میفهمه،
وحدتش رو میفهمه، مراحل بالاتر هم حضور دارن در این شعور هستی،
حضور دارن. بذار چه بسا در همین شعور هستی طرف مثلا واقعیت ملکوتی مثالیش هم ببینه،
هم کار از اقل دارد مثالی رو
این نکته جالب است. من در یه جایی رو فرق از این بحث رو گفتم با من چیز از فرق از این چیز رو گفتم، این نکته مهمه، لایه لایه بودن واقع و لایه لایه بودن ادراک، و در این برخورد ما با این و لایه لایه بودن فاصله به معنی مکانی من نیست، و ما حالا با این لایه لایه اومد برخورد میکنیم با این واقع لایه 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 از داره وقتی میسن. این نکته برای مباحث معادن هم خیلی مفیده،
همین که الان
بس مثلا فرض ما الان برزخ رو مثلا میگیم قبر، درسته؟ بعد قبر رو میگیم همینجا روزی از ریاض جنته، توجه کردی؟ یا مثلا این مهم است، یعنی لذا ارتباطش با مکانهای مادی توجه کردیم. فلان مکان مثلا میگیم که رسول الله در اون روایت هستش که ما بین مثلا منبر و قبر من روزی از ریاض جنان، این چیه؟ این یعنی لایه های باطنی مرتبط با این مرحله از ماده است،
یعنی اون مراحل من باطنی با اینجا بیشتر
با اینجا ارتباط داره. آره با اینجا، یعنی تنزلش اینجوری میشه توجه کردید. لذا همینجا را اگه کسی ببینه 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 میرسی به اونجا.